یه جایی تو اروپا رو تصور کنید که دمای هوا به 42 درجه رسیده. مردم به خاطر گرما تو خیابون قش میکنن. آمبولانس‌ها مدام در حال رفت آمدن و بیمارستان‌ها پر شده از آدم‌هایی که دچار گرمازدگی شدن. فروشگاه‌ها دیگه کولری برای فروش ندارن و تازه اگه داشته باشن مصرف بالای برق باعث شده استفاده از اونها مقرون به صرفه نباشه و وقتی هم که تلویزیون رو روشن می‌کنید اخبار همه اخبار بد، یعنی از انقراض گونه‌ها، مهاجرت‌های گسترده، وضعیت پناهجوها یا نابودی جنگل‌های استوایی یا حتی کم آبی و بارش کم تو جاهایی مثل بریتانیا. این تازه یه روز از یه تابستونه. حالا برگردیم به همون روز توی یه نقطه دیگه از جهان، مثلا پاکستان. رودخانه ها طغیان کردن و نصف کشور زیر آب رفته. میلیون ها نفر بیخونه شدن و هزاران نفر هم از بین رفتن. کشاورزی هم نابود شده. باز همون روز تو آفریقا از بس بارون نیومده بعضی از زمین‌های کشاورزی سله بستن و عملاً تبدیل به کویر شدن. مردم برای تهیه یه دبه آب باید کیلومترها راه رو پیاده برن. همه اینا صحنه‌هایی که تو دنیای واقعی داریم تجربهش می‌کنیم. یعنی صحنه‌های یه فیلم تخیلی نیست. اینا تیترهایی که ما هر روز تو خبرگزاری‌ها می‌خونیم یا می‌شنویم. و نکته عجیب ماجرا اینه که دیگه برای هممون عادی شده. یعنی ما به شنیدن خبر سیل و خشکسالی و موج گرما انگاری که داریم اخبار بورس یا مسابقات فوتبال رو دنبال میکنیم کاملا عادت کردیم. پشت این عادت اما یه حقیقت تلخی وجود داره و اون حقیقت تلخ اینه که دنیا داره تغییر میکنه. این تغییر فقط علمی یا طبیعی نیست و یه جنبه سیاسی هم پیدا کرده. چرا؟ چون وقتی دمای زمین بالا میره قیمت‌ها هم بالا میرن. قیمت گندم بالا میره، تهیه ارزاق عمومی سخت میشه یا وقتی یه کشوری دچار خشکسالی میشه همین باعث میشه که میلیون‌ها نفر مهاجرت کنن. وقتی هم که یخ‌های قطبی آب میشه مرزهای دریایی جابجا میشن و اینجاست که پای ارتش‌ها به وسط میاد. تو اینجا یه مفهوم تازه‌ای متولد میشه. اون مفهوم چیه؟ بوم سیاست یا اکوپولیتیکس. بوم سیاست ایده‌ای که میگه محیط زیست فقط یه مسئله فرعی نیست، فقط دغدغه فعالان سبز یا چند تا دانشمند محیط زیستی نیست. این موضوع در حقیقت تبدیل شده به قلب سیاست معاصر. یعنی اگه قرن 20 رو قرن نفت بدونیم، قرن 21 میشه قرن اقلیم. به این دلیل که همه چیز از اقتصاد و صنعت گرفته تا روابط بین الملل و حتی فرهنگ روزمره ما با تغییرات اقلیمی گره خورده. سلام، به اپیزود دیگه از پادکست سهند ایرامر خوش اومدید. تو این اپیزود میخوام سراغ موضوع اکوپولیتیک یا بوم سیاست برم. از ریشه‌های تاریخیش بگم، از فیلسوفا و سیاستمدارانی که براش نظریه ساختن، از جنبش‌هایی که به اسم سبز به خیابون اومدن، از نقاط قوت این مکتب و البته از نقدهایی که بهش وارد شده. در حقیقت می‌خوایم بدونیم الان کجای این ماجرا ایستادیم و آینده‌اش چه شکلی می‌تونه باشه. این پادکست درباره پرنده‌ها و جنگل‌ها و کوه‌ها فقط نیست، درباره ماست، زندگی ما و درباره اینکه چطور زندگی و سیاست و آینده انسان در هم تنیده شده با زمین و اقلیم. خب قبل از اینکه وارد تاریخ و فیلسوفا و نظریه‌ها بشم یه قدم عقب‌تر میام. بذارید اول اینو روشن کنم که وقتی میگیم بوم سیاست یا اکوپولیتیکس داریم از چی حرف میزنیم. به زبون ساده بوم سیاست جاییه که محیط زیست و سیاست به هم دیگه میرسن، یعنی با هم تلاقی پیدا میکنن. تو همین چند دهه پیش سیاست رو بیشتر توی قالب‌های سنتی میدیدیم، مثلا اقتصاد، جنگ، دیپلماسی، انتخابات، مالیات یا مسئله تعیین مرزها. حالا یه نیروی تازه وارد زمینه بازی شده که بهش میگن اقلیم. حالا شما تصور کنید مثلا یه کشوری تصمیم بگیره یه سدی بسازه. این تصمیم فقط اقتصادی یا عمرانی نیست، به این دلیل که میتونه باعث بشه که یه رودخونه‌ای خشک بشه، کشاورزی پایین دست نابود بشه، هزاران نفر مهاجرت کنن و حتی تنش بین دو کشور همسایه به شدت بالا بگیره. یه مثال دیگه اگه بخوام بزنم، وقتی یه کشور اروپایی تصمیم میگیره که استفاده از انرژی فسیلی رو محدود کنه، خب این تصمیم به طور مستقیم روی اقتصاد کشورهایی مثل ایران یا عربستان یا روسیه تأثیر خودش رو میذاره. یعنی تصمیمی که در اروپا گرفته شده از نظر محیط زیستی دقیقاً میتونه توازن قدرت جهانی رو جابجا کنه. بنابراین میتونیم بگیم که بوم سیاست میگه هر تصمیمی درباره محیط زیست در حقیقت یک تصمیم سیاسی هم هست و برعکس، هر سیاستی دیر یا زود اثر محیط زیستی خودش رو نشون میده. به همین دلیل بوم سیاست فقط دغدغه چند تا فعال محیط زیست نیست و این دیگه تبدیل شده به بخش جدی از علوم سیاسی و روابط بین الملل. یه نکته مهمی که اینجا حتما باید بهش اشاره کنم اینه که ما نباید بوم سیاست رو با سیاست محیط زیست یا انوایرنمنتال پالیسی اشتباه بگیریم. چرا؟ برای اینکه وقتی که میگیم سیاست محیط زیست، منظورمون مجموعه قوانینیه که یه دولت برای حفاظت از محیط زیست خودش تصویب میکنه، مثل تعیین حد مجاز آلودگی یا ایجاد پارک ملی. اما بوم سیاست یه چیز کاملا وسیع‌تر و متفاوت‌تریه، یعنی اینکه اینجا حرف از قدرت، ایدئولوژی، اقتصاد جهانی و حتی فلسفه زندگی انسانه. و سوال اصلی هم که مطرح میشه اینه که ما آدم ها خودمون رو در چه نسبتی با طبیعت میبینیم؟ یعنی نسبت ما و رابطه ما با طبیعت چیه؟ ما فرمان روا یا مالک طبیعتیم یا اینکه نه یه بخشی از طبیعتیم؟ حالا این سوال چرا مهمه؟ دلیل اهمیتش اینه که امروز بحران اقلیم دیگه هیچ مرزی نمیشناسه، محدود به یک محیط جغرافیایی یا یک محیط زیست مشخص نیست. دود کارخونه ها تو چین دمای هوا رو تو آفریقا هم بالا میبره، ذوب شدن یخهای قطب شمال سطح آب رو حتی تو خلیج فارس هم بالا میاره. معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که هیچ کشوری دیگه نمیتونه بگه که این مشکل من نیست یا به من ربطی نداره. بنابراین بوم سیاست تبدیل شده به یه زبان مشترک جهانی، یعنی هر کشوری، هر حزبی، هر مکتب سیاسی مجبوره که موضع خودش رو در قبال بحران اقلیم روشن کنه. امروز وقتی از بحران اقلیم و سیاست سبز حرف میزنیم ممکنه خیلی‌ها فکر کنن که این بحث مال همین یکی دو دهه اخیره، اما واقعیت اینه که ریشه های فکری و فلسفی این جریان خیلی عمیق‌تر از این حرفاست و برای درک اون باید بریم عقب. این که میگم عقب یعنی خیلی عقب. تو یونان باستان فلاسفه‌ای مثل ارسطو یا افلاطون نگاهشون به طبیعت فقط به عنوان یک منبع نبود، بلکه نگاهشون این بود که یک نظم کیهانی داریم که این نظم کیهانی همون نظمیه که رو طبیعت هم حکمفرماست و یک کل واحده. افلاطون تو کتاب قوانین درباره اینکه چطور بهره برداری بی حساب از زمین میتونه تمدن رو از بین ببره هشدارهای جدی داده بود. ارسطو هم طبیعت رو مثل یک کل زنده میدید که اجزاش باید با همدیگه هماهنگ باشن. توی شرق هم همین نگاه وجود داشته، یعنی وقتی به فلسفه چین به خصوص تائوئیسم نگاه میکنیم طبیعت به عنوان یه نیروی متعادل کننده شناخته میشده. انسان هم بخشی از تائو یا همون راه هستی بود، نه اینکه فرمانروا یا مالک مطلق اون باشه. بنابراین از همون اول تاریخ اندیشه یه پرسش محوری وجود داشته و اون این بوده که آیا انسان مالک و حاکم طبیعته یا فقط یکی از اجزای اونه؟ توی اروپا و بعد از غلبه مسیحیت طبیعت بیشتر در نسبتش با خدا تعریف شده، یعنی طبیعت تجلی قدرت خداست و انسان که خلیفه خداست اجازه داره که از زمین استفاده کنه. همین نگاه بعدها زمینه‌ساز بهره برداری گسترده و بیمه‌ها رو بدون حساب کتاب تو دوران مدرن شد. اما تو همین دوره است که تو تمدن‌های دیگه‌ای مثل ایران و هند که جزو تمدن‌های شرقی حساب میشن یه رابطه آیینی و همراه با مهر و عطوفت با طبیعت برقراره. برای نمونه تو آیین زرتشتی حفظ چهار عنصر آب و خاک و هوا و آتش یه وظیفه کاملا دینی و اخلاقی محسوب میشه. همینجاست که میشه گفت رگه‌های اولیه اخلاق محیط زیستی در حقیقت توی فرهنگ شرق، توی تمدن شرق، تو اندیشه تمدن چینی، ایرانی و هندی وجود داره. وقتی که وارد دوران رنسانس میشیم و بعدم انقلاب علمی اتفاق میفته همه چیز تغییر میکنه، یعنی طبیعت از یک کل زنده تبدیل میشه به یه ماشین. دکارت جمله معروفی داره که میگه انسان باید ارباب و مالک طبیعت باشه. همین جمله یه مسیر جدیدی رو باز میکنه و این نگاه مکانیکی باعث میشه که علم پیشرفت کنه، صنعت متولد بشه، اما همزمان یه رابطه سلطه‌گرانه‌ای بین انسان و طبیعت شکل میگیره. به لحاظ تبارشناسی یا تاریخی همینجاست که بذرهای بحران زیست محیطی امروز کاشته میشه. چرا؟ برای اینکه طبیعت دیگه به عنوان یه منبع بلا انتها و بیپایانی برای استخراج و انسان هم میتونه هر کاری که میخواد با این منبع انجام بده، به این دلیل که حاکم مطلق اونه و مالک اونه و دستش برای هر گونه رفتار با طبیعت کاملا بازه. تو قرن 19 هم که انقلاب صنعتی میشه و آلودگی بی سابقه شهرها اتفاق میفته، اولین انتقادها کم کم داره به گوش میرسه. تو آمریکا آدمایی مثل هنری دیوید سورو با کتاب والدن از بازگشت به زندگی ساده و هماهنگ با طبیعت حرف میزنن، یا جان مویر که بعداً به پدر پارک‌های ملی آمریکا معروف شد به شدت از حفظ جنگل‌ها دفاع میکرد. تو اروپا هم رومانتیکا به طبیعت به چشم یه پناهگاه در برابر سردی و خشکی و بی‌احساسی صنعت نگاه میکردن. با این حال اگر بخوایم بگیم که نقطه واقعی تغییر کجاست، باید بریم به نیمه دوم قرن 20. سال 1962 یک کتابی منتشر میشه که همه چیز رو عوض میکنه، یعنی این نگاه مالک بودن به طبیعت و این نگاه این که شما حق داری هر گونه که میخوای با طبیعت رفتار کنی تغییر پیدا میکنه. تو این ساله که کتابی با عنوان بهار خاموش اثر ریچل کارسون منتشر میشه. این کتاب درباره چیه؟ درباره اثرات مخرب سموم شیمیایی مثل DDT روی پرنده ها. کارسون تو این کتاب برای اولین بار نشون داد که توسعه صنعتی اگر بخواد به محیط زیست توجهی نداشته باشه، میتونه چه بلایی سر زندگی و سلامت و کشاورزی بیاره. همین کتابم هم بود که باعث شد که جرقه جنبش‌های زیست محیطی مدرن زده بشه. تو دهه 70 هم اولین کنفرانس جهانی محیط زیست تو استکهلم برگزار میشه، یعنی تو سال 1972، و سازمان ملل هم برای اولین بار محیط زیست رو به عنوان یه موضوع سیاسی جهانی به رسمیت میشناسه. از دهه 1980 به بعد این بحث دیگه محدود به فعالان محیط زیست نیست، یعنی فیلسوفای سیاسی هم شروع میکنن به ایراد پرسش‌های جدی، پرسش‌های از این قبیل که آیا حقوق بشر بدون حقوق طبیعت معنا داره؟ دموکراسی چطور میتونه صدای نسل‌های آینده رو هم نمایندگی کنه؟ یا سرمایه‌داری جهانی چه نقشی در تخریب اقلیم‌ها داره؟ اینجاست که بوم سیاست به عنوان یه حوزه مستقل در علوم سیاسی شکل میگیره، یعنی نه فقط حفاظت از درخت‌ها و رودخانه و مرغزارها، بلکه یه بازاندیشی در خود سیاست، در خود قدرت، در خود عدالت و تأمل در آینده بشر. با این توضیحاتی که دادم معلوم شد دیگه برامون که مفهوم بوم سیاست اینطور نبود که یه باره از آسمون به زمین بیفته و مطرح بشه. مثل هر مکتب فکری و سیاسی دیگه‌ای، این مفهوم محصول شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاصی بود. برای همینم اگه بخوایم بفهمیم چرا این مکتب جدی شد، باید به شکل خیلی عمیقی به دنیای قرن 20 نگاه کنیم. بعد از جنگ جهانی دوم دنیا وارد یه دوره کاملا متفاوت و عجیبی شد، یعنی رشد اقتصادی سرسام‌آور باعث شد که اروپا و آمریکا پر از کارخونه بشه، پر از خودرو بشه، پر از ماشین بشه و البته مواد پلاستیکی که کم کم دارن وارد زندگی روزمره بشر میشن. این پیشرفت البته یه روی سکه است، یه روی دیگه هم داشت. اون روی دیگه‌اش که خیلی هم زیبا نبود این بود که آلودگی هوا تو شهرهای بزرگ به مرز بحران رسید. رودخانه‌ها و دریاچه‌ها عملاً تبدیل شدن به فاضلاب صنعتی. مصرفگرایی هم که خب دیگه یه فرهنگ عادی زندگی آدم‌های این دوره شده. مجموع این تغییرات نشون میده که بشر یه عادت خیلی بد و جدیدی پیدا کرده، یعنی زمین رو مثل یه کارت اعتباری می‌بینه که بی‌نهایت میشه ازش برداشت کرد بدون اینکه به صورت حساب آخرش فکر کرد. تو همین دورانه که فجایع بزرگی هم رخ میده که وجدان‌های عمومی بشر رو به شدت تکون میده و چشما رو به حقیقت باز می‌کنه. تو سال 1952 وضعیت آلاینده ها و آلودگی هوا به حدی رسید که یک محدود عظیم در لندن شکل گرفت که باعث شد که بیش از 4000 نفر از بین برن. تو سال 1969 هم رودخانه کایاهوگا تو آمریکا به خاطر آلودگی شیمیایی آتیش گرفت. یعنی تصور کنید یه رودخونه‌ای که شده بستر یک جریان طولانی و مهیبی از شعله‌های آتش. فجایع نشت نفت، انفجارهای شیمیایی و بعداً هم فاجعه هسته‌ای چرنوبیل تو سال 1986 همه و همه نشون داد که مشکل دیگه فقط چند تا پرنده یا درخت نیست و یک خطر جدی برای انسان داره شکل میگیره. این اتفاقا باعث شد که مردم بفهمن که محیط زیست دیگه یه موضوع لوکس یا جانبی یا موضوع بحث روشنفکران نیست، بلکه مسئله مرگ و زندگیه. تو دهه های 1960 و 1970 که دوران جوشش جنبش های اجتماعی بود، یعنی جنبش های ضد جنگ، جنبش های حقوق مدنی، فمینیسم و انواع اقسام این جنبش ها، حالا جنبش های محیط زیست هم سر و کلهشون پیدا شده. یعنی جوونا و دانشجوها دارن میان تو خیابون و فریاد میزنن که این مدل توسعه هیچ آینده ای نداره. همزمان احزاب سبز هم دارن تو اروپا شکل میگیرن. یعنی احزاب اوایل که اومده بودن به نظر حاشیه‌ای میومدن، به نظر یک جنبش کاملا احساسی و سانتیمانتال به قول امروزی ها بودن، اما خیلی زود اینها به پارلمان های ملی و بعد به پارلمان های اروپا راه پیدا کردن و همین نشون داد که مسئله چقدر از نظر سیاسی اهمیت پیدا کرده و چقدر هم جدیه. یکی از دلایلی که باعث شد که این جنبش‌ها جدی گرفته بشن این بود که علم هم پیشرفت کرده بود و دانشمندان برای اولین بار میتونستن با داده‌ها و با اسناد نشون بدن که دمای زمین داره میره بالا و همین باعث شده که یخ‌های قطبی آب بشن و همه اینها هم مقصرش فعالیت‌هایی که ما آدم‌ها داریم انجام میدیم. گزارش موسوم به باشگاه روم تو سال 1972 با عنوان مرزهای رشد پیش بینی میکرد که اگر روند مصرف و تولید همینطور ادامه پیدا کنه، تمدن بشری وارد یه بحران کاملا گسترده و عمیقی میشه. همزمان با این بحرانام جهان داره به سمت جهانی شدن میره. یعنی اقتصادها هی دارن به هم دیگه وابسته میشن و تجارت جهانی هم داره گسترش پیدا میکنه. معنی این اتفاق اینه که دیگه نمیشه گفت آلودگی مال کشور همسایه است یا اینکه این آلودگی به ما ربطی نداره. دود یک کارخونه تو چین میتونه کیفیت هوا رو تو آمریکا تغییر بده. همین وابستگی جهانی باعث میشه که محیط زیست حالا وارد روابط بین الملل بشه. خب میدونیم که تو جنگ سردم بلوک شرق و غرب سر اقتصاد و ایدئولوژی با هم دیگه رقابت دارن، یعنی سرمایه‌داری در برابر کمونیست. اما از دهه 1980 به بعد محیط زیست تبدیل شد به یک ایدئولوژی مستقل، یعنی ایدئولوژی سوم، یه جریانی که نه شرقیه و نه غربیه و ماهیت جهانی داره. همین ویژگی باعث میشه که خیلی‌ها به بوم سیاست به چشم یک جانشین نگاه کنن، یعنی یه چیزی که فراتر از سرمایه‌داری و فراتر از سوسیالیسم و کمونیسم. بنابراین اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، بوم سیاست محصول چند بستر بود. یکی صنعتی شدن بی‌مهار و فرهنگ مصرف‌گرایی، دیگری فجایع زیست محیطی تکان دهنده، جنبش های اجتماعی جوانان تو دهه های 60 و 70 هم که بهش اشاره کردم، و ظهور علم اقلیم شناسی و داده های هشدار دهنده ای که دانشمندا با سند ارائه میدادن. در این حال توضیح دادم که جهانی شدن و وابستگی متقابل کشورها و از همه مهمتر نیاز به یه ایدئولوژی تازه در دنیای پسا جنگ سرد هم دست به دست هم دادن تا بوم سیاست به یه مکتب جدی و اثرگذار تبدیل بشه. اپیزودهای قبلی هم گفتم که هیچ مکتبی بدون نظریه پردازش معنا نداره. بوم سیاست هم همینطوره. یعنی درسته که ریشه هاش تو تاریخ و فجایع زیست محیطی بود، اما خب قطعاً یه عده بودن که این پراکندگی ها رو به شکل نظریه سیاسی منسجم تبدیل کردن. الان هم میریم سراغ چند تا از اینها که جزو برجسته ترین نظریه پردازهای بوم سیاستن. اولین اونها فردی به اسم موری بوکچین که معروف به پدر اکولوژی اجتماعی. بوکچین بین سالهای 1921 تا 2006 زندگی میکرد و یکی از چهرههای کلیدی این مفهوم بود. خود این شخصیت از دل جنبشهای چپ بیرون اومده بود، اما به مرور به این نتیجه رسید که مشکل اصلی فقط سرمایه‌داری یا مالکیت خصوصی نیست، بلکه مشکل اصلی ساختارهای سلسله مراتبی قدرت. اینجا بود که بوکچین میاد نظریه اکولوژی اجتماعی رو مطرح میکنه. یعنی چی؟ این نظریه میگه که طبیعت وقتی نابود میشه که روابط انسانی بر پایه سلطه و استثمار باشه. به همین دلیل اگر میخوای طبیعت رو نجات بدی، باید اولین کاری که میکنی اینه که جامعه انسانی رو دموکراتیک‌تر و برابرتر کنی. بر اساس همین مقدمات هم بود که بوکچین بعداً رسید به ایده کنفدرالیسم دموکراتیک. یعنی چی؟ یعنی مدلی از یه حکومت محلی و شورایی که همین محلی بودن و همین شورایی بودن و این انسانی و دموکراتیک بودن زمینه رو ایجاد میکنه که ما بتونیم طبیعت رو هم نجات بدیم. دال مرکزی یا نقطه محوری نظریه بوکچین اینه که طبیعت بخشی از سیاست و جدا نیست. اگر شما میخواید سیاست مدار باشید، باید نگاه جدی هم به طبیعت داشته باشید. به همین دلیل هم هست که خیلی‌ها بهش میگن پدر بوم سیاست رادیکال. نفر بعدی آندره گورزه که یه نظریه پردازیه که معروف شده به نظریه پرداز اکوسوسیالیسم. گورز یه فیلسوف فرانسوی اتریشیه که معتقده سرمایه‌داری ذاتاً با طبیعت در تضاده، به این دلیل که در سرمایه‌داری رشد هیچ حد یقفی نداره و همینطور جلو میره و وقتی که هیچ چیزی جلودار رشد نباشه، اون وقتی که ناخودآگاه با طبیعت به اصطلاح امروزی ها سرشاخ میشه. برای حفظ زمین باید چیکار کرد؟ باید رفت به سمت اقتصادهای کوچکتر، عادلانه‌تر و غیر متمرکزتر. به همین دلیل هم است که گورز تاکید میکنه که بدون عدالت اجتماعی حفاظت از محیط زیست کاملا بی‌معناست. یکی دیگه از متفکران مهم این مفهوم هانس یوناسه که یه فیلسوف آلمانیه. یوناس تو کتاب معروفش با عنوان اصل مسئولیت میگه که تکنولوژی مدرن یه قدرت عظیمی به انسان داده، اما این قدرت مسئولیت تازه هم ایجاد کرده، یعنی مسئولیت در برابر نسل‌های آینده. اگر ما امروز داریم از طبیعت استفاده میکنیم، باید بدونیم که قرار نیست فقط ما از طبیعت سهم ببریم و بچه‌های ما، نوه‌های ما، آیندگان ما هم یه سهمی از این طبیعت دارن. بنابراین ما مسئولیت داریم در قبال حفظ این طبیعت. در این حال یوناس اولین کسیه که به شکل فلسفی یک سوال بسیار جدی رو مطرح میکنه و میگه که ما چه وظیفه‌ای در برابر کسایی داریم که هنوز به دنیا نیومدن. این پرسش مهم یوناس پرسشیه که هسته اخلاقی بوم سیاست رو تشکیل داده. یعنی الانم وقتی که میخوان این نظریه یا این نگاه رو بررسی کنن، وقتی به جنبه اخلاقی اون میرسن، اولین اسمی که به میون میاد هانس یوناسه. جیمز لاولاک هم یه دانشمند دیگه‌ایه که بازم اونم اظهار نظره خیلی جدی درباره این مفهوم داشته و نظریه‌ای میده که معروف به نظریه گایا. حالا این نظریه چی میگه؟ این نظریه میگه که زمین یه ارگانیسم زنده است، یعنی همه اجزای زمین شامل جو و اقیانوس‌ها و موجودات زنده و خلاصه هر آن چیزی که در زمین وجود داره مثل اندام‌های یه بدن با همدیگه دارن کار می‌کنن تا تعادل برقرار بشه. بنابراین اگر یه جای این اندام دچار نقصان بشه یا دست بخوره، اون وقتی که این تعادل به هم می‌ریزه و هر بخشی این کره زمین رو بخش دیگه تأثیر داره. خب این نظریه وقتی مطرح شد یه نظریه کاملا انقلابی بود، برای اینکه اولین بار بود که سیاره زمین به عنوان یک کل زنده و یک موجود زنده مطرح می‌شد. به همین دلیل هم الهام بخش خیلی از فعالان محیط زیست و حتی جنبش‌های معنوی جدید شد. حالا که با تبار تاریخی و نظریه پردازای بوم سیاست آشنا شدیم، وقتشه ببینیم که این مکتب چه کسانی رو جذب کرده، چه نقاط قوتی داره و چه مزیت‌هایی داشته که باعث شده طرفداراش روز به روز بیشتر بشن. طرفدارای بوم سیاست چند هستن؟ یه عده جنبش‌های سبز و احزاب محیط زیستن که اولین هاشون تو دهه 1970 تو آلمان و بعد تو سایر کشورهای اروپایی شکل گرفتن. الان هم احزاب سیاسی تو پارلمان اروپا و بعضی از کشورهای اسکاندیناوی حضور خیلی خیلی فعالی دارن و شعار اصلیشون هم اینه که اقتصاد و سیاست باید در خدمت محیط زیست باشه، نه بر ضدش. دسته دیگه دانشمندان و محققان اقلیمن که حالا شامل اقلیم شناسا و زیست شناسا و حتی اقتصاددان هم میشن و اینا دیدگاهشون عمدتاً مبتنی بر داده‌های علمیه، یعنی داده محورن. برای نمونه اگه بخوام مثال بزنم، مثلا تیمای بین‌المللی IPCC که اینا هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی ان و از دیدگاه‌های بوم سیاست هم بهره می‌برن. دسته دیگه هم فعالان اجتماعی و جوانان، یعنی نسل جدیدی که نگران آینده‌ن و با این ایده بوم سیاست هم کاملا همصدا و همسو ان. جوانایی مثل گرتا تونبرگ جزو این بخش حساب میشن. دسته دیگه هم که تو این فهرست میتونم بهشون اشاره کنم اندیشمندان سیاسی و فلاسفن، افرادی مثل بوکچین و یوناس که در موردشون صحبت کردیم. و این دسته اخیر بوم سیاست رو دیگه نه فقط به عنوان یه راهکار محیط زیستی، بلکه یه چارچوبی برای عدالت اجتماعی و دموکراسی های نوین میبینن. نگاه یا نظریه بوم سیاست یه سری نقاط قوت داره، مثلا اینکه یه دید جامع و بین رشته‌ای داره، یعنی محیط زیست، اقتصاد، سیاست، عدالت اجتماعی و اخلاق رو با همدیگه کاملا ترکیب کرده. معنی این ترکیب کردنم اینه که تصمیمات سیاسی کوتاه مدت و منفعت محور نمیتونن بدون در نظر گرفتن اثرات اقلیمی باشن. تمرکز بر آینده نقطه قوت دیگه این نظریه است، به این دلیل که برخلاف سیاست‌های کوتاه مدت سنتی، بوم سیاستی‌ها نسل‌های آینده رو هم تو محاسباتشون در نظر میگیرن. همین دیدگاه باعث میشه که سیاست‌هایی که بر اساس این مکتب تدوین میشه، سیاست‌های پایدار و آینده نگری باشه. نقطه قوت دیگه این مکتب ارتباطیه که با عدالت اجتماعی داره، یعنی بوم سیاست داره میگه که حفاظت از محیط زیست بدون عدالت اجتماعی، بدون دموکراسی، بدون مشارکت به هیچ عنوان امکان تحققش نیست. اگه بخوایم یه شاخص دیگر رو به عنوان نقطه قوت این مکتب مطرح کنیم، میتونیم به این انعطاف پذیر بودن و جهانی بودنش اشاره کنیم. یعنی ایده ها و راهبردهایی که توی این مکتب وجود داره میتونن تو کشورهای مختلف با فرهنگهای مختلف و ساختارهای سیاسی متفاوت اجرا بشن و اصلا کل مکتب میتونه یک وجه مشترک برای مفاهمه و دیالوگی بین ملت‌ها و کشورها باشه. نگاه راهبردی به بوم سیاست داشتن معمولا اینجوریه که خیلی زود اثر خودش رو روی توسعه کشورها میذاره. برای نمونه شما اگر به شهر کوپنهاگ در دانمارک برید، کاملا میبینید که روی حمل و نقل سبز، روی توسعه دوچرخه سواری، روی کم کردن سوخت فسیلی سرمایه‌گذاری شده، مصرف انرژی کاهش پیدا کرده و زندگی شهری کیفیتش به شدت بالا رفته. یا تو پارک ملی کانادا یا آمریکا وقتی دقت میکنید، میبینید که یه ترکیبی از حفظ محیط زیست به اضافه گردشگری پایدار باعث شده که اقتصاد محلی رونق پیدا کنه. یا تو آلمان پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده که بین سیاست و بین اقتصاد و بین محیط زیست یک همسویی و همپوشانی اتفاق بیفته و تمرکز خیلی جدی روی انرژی پاک باشه. همه اینها نشون میده که بوم سیاست فقط یک مکتب نظری نیست، بلکه یک جریان عملی و جهانیه و اثر مستقیمی داره روی کیفیت زندگی آدم ها. تو اپیزودهای قبلی بارها تاکید کردم که وقتی میخوایم یک چیزی رو نقد کنیم یا تحلیل کنیم، هم باید وجه مثبتش رو ببینیم و هم وجه منفیش رو، هم هوادارانش رو بشنویم و هم منتقدانش رو. این مکتب هم خب ما گفتیم مزیت‌هاش رو گفتیم، هوادارانش رو هم معرفی کردیم، در این حال منتقدان خاص خودش رو داره، یعنی مخالفانی هم داره و از این قاعده مستثنا نیست. منتقدین این مکتب هم از طیف‌های مختلفی میان و هر کدوم هم از زاویه خودشون به محدودیت‌ها و چالش‌های این مکتب نگاه می‌کنن. دسته اول منتقدان اقتصادی‌اند، یعنی سرمایه‌دارا و بعضی از اقتصاددانای سنتی. اینا چی میگن؟ اینا میگن محدودیت‌های زیست محیطی باعث میشه که رشد اقتصادی کند بشه. از نگاه اینا سیاست‌های سبز میتونه باعث افزایش هزینه تولید، کاهش اشتغال و کاهش رقابت‌پذیری صنایع بشه. مثال بارزش محدودیت انتشار CO2 که وقتی که این محدودیت ایجاد میشه برای کارخونه ها یا صنایع، باعث میشه که به شکل کوتاه مدت هزینه ها بالا بره و همین باعث میشه که صاحبان صنایع مقاومت شدیدی در برابر این گونه از قوانین از خودشون نشون بدن. دسته دوم منتقدان نئولیبرالن که تاکید دارن که بازار خودش میتونه مشکلات محیط زیستی رو هم حل کنه و اگر ما بیایم این قوانین رو وضع کنیم و اونها رو تحمیل کنیم بر بازار، همین باعث نابسامانی اقتصادی میشه. بنابراین به جای مداخله دولتی راهکارشون استفاده از مکانیزم‌های قیمتگذاری و فناوریه. دسته دیگه منتقدای سیاسی و فلسفیان. یه عده‌شون محافظه‌کارای سیاسی هن که میگن اگر بیش از حد روی محیط زیست تمرکز کنیم، عملاً استقلال ملی و آزادی اقتصادی رو داریم تهدید میکنیم. این نگاه غالباً تو کشورهای با اقتصاد نفتی یا منابع طبیعی غنی دیده میشه. دسته دیگه منتقدان رادیکال چپن که معتقدن بوم سیاست بدون تغییر بنیادی ساختارهای اقتصادی و سرمایه‌داری فقط یه نمایشه، فقط یک موده. از دید اونها سیاست‌های سبز ممکنه صرفاً به سبز شدن ظاهر صنایع و دولت‌ها منجر بشه و تغییر واقعی ایجاد نکنه. دسته دیگه ای از این نقدها نقدهای علمی و عملیه. اینا چی میگن؟ اینا میگن که اولا داده هایی که شما میدی قطعی نیست، یعنی این پیشبینی های اقلیمی که میشه اینطور نیست که کاملا دقیق باشه و مطلق باشه، بنابراین سیاست گذاری ها هم باید انعطاف داشته باشه. نقد دیگه این دسته به پیچیدگی و هزینه های اجراییه، یعنی معتقدن که اجرای سیاست های بوم سیاست نیازمند منابع و همکاری های جهانیه و این یه خواسته آرمانیه و اینطور نیست که همیشه عملی باشه. تعارض منافع کوتاه مدت و بلند مدت هم چیز دیگه ایه که این دسته از منتقدین بهش تکیه میکنن. اونا میگن که دولت ها و شرکت ها غالباً به سود کوتاه مدت فکر میکنن، در حالی که اثرات زیست محیطی بلند مدتن و این تعارض باعث میشه که اجرای سیاست های بوم سیاست خیلی عملی نباشه. این انتقادها البته که با سکوت طرفدارای بوم سیاست مواجه نبوده. اونا هم در برابر استدلال میکنن که حتی اگه داده ها کامل نباشه اقدام نکردن خطر بیشتری داره، بنابراین بهتره که به لحاظ عقلانی ما پیشگیری کنیم و به این فکر نکنیم که آقا حالا اینجا داده ها کامل نیستن و نباید کاری کرد. پاسخ دیگه‌ای که میدن اینه که میگن توسعه پایدار میتونه اقتصاد و محیط زیست رو همزمان پیش ببره و عدالت اجتماعی و اخلاق آینده نگر نباید با این استدلال ها قربانی منافع کوتاه مدت بشه. با این نقد هایی که گفتیم الان تصویر برامون کاملا روشنه، یعنی بوم سیاست یه مکتبیه که اینطور نیست که بدون چالش و محدودیت باشه، بلکه نقد هایی هم به اون داره میشه، اما همین ها مجموعا یک گفتگو و یک دیالوگی رو ایجاد کرده که به این روند شکل داده و باعث میشه که بوم سیاست تکامل پیدا کنه. حالا که تاریخ و نظریه پردازا و نگاه طرفدارا و منتقدان رو کاملا براتون شهر دادم، وقتیشه ببینیم که بوم سیاست الان جایگاهش کجاست و آینده‌ای که برای اون متصوره چگونه آینده‌ایه. در حال حاضر مفاهیم بوم سیاست توی سیاست‌های بین‌المللی کاملا نفوذ کردن و ایجاد توافق پاریس تو سال 2015 یکی از ثمره‌های این نفوذ مفهوم بوم سیاست تو سیاست بین‌المللیه. اهدافی که به عنوان اهداف توسعه پایدار سازمان ملل مشخص شدن و تصویب شدن و همینطور برنامه‌های جامعی که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تصویب شده و اجرا هم شده، نمونه‌های روشنی هستند که به ما نشون میده که بوم سیاست در سیاست جهانی امروز کجاست و این نگاه الان اونچنان توسعه پیدا کرده که حتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هم در حال تلاش برای یک اقتصاد سبز و ایجاد انرژی‌های تجدیدپذیرند. از اون طرف ما جریان‌های سبز و تشکیل احزاب سبز رو داریم که توی اروپا کاملا میشه رد اونها رو گرفت، جنبش‌های فعال زیست محیطی جوانان که همه اینها الان یه نقش محوری در تصمیم گیری ها دارن، علارغم این که البته کشورهایی هستن و شخصیت‌های سیاسی هستن که به شکل جدی دارن با این جریان مقابله میکنن. نمونش دونالد ترامپ هست که عملا توافق پاریس رو کنار گذاشت، خیلی اعتقادی به سیاست‌های محیط زیستی نداره، به بوم سیاست اعتقاد چندانی نداره و اون رو مانع رشد و توسعه اقتصادی میبینه. در عین همه این مخالف فتو اما ما الان داریم میبینیم که این جریان همچنان داره به روند خودش ادامه میده و سیاست‌های ملی و شهری رو هم تحت تأثیر قرار داده، از حمل و نقل عمومی پاک تا سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و بادی، همه اینها به یه نحوی جایگاه مثبت بوم سیاست رو دارن به ما نشون میدن. اتفاق مهم دیگه اینه که آگاهی عمومی و فرهنگ محیط زیستی کاملا شکل گرفته و الان دیگه بحران اقلیم به یه مسئله جدی و یک مسئله‌ای که به شکل روزمره در مورد اون صحبت میشه تبدیل شده. الان ما موج آگاهی عمومی داریم، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به این موضوعات می‌پردازن، به مردم یاد میدن که رفتارهای مصرفی خودشون رو تعدیل کنن و به محیط زیست اهمیت بدن و یه سری سیاست‌هایی هم هست که تشویق می‌کنه که استفاده از پلاستیک یا وسایلی که باعث میشه انرژی بیش از اندازه مصرف میشه کاهش پیدا کنه و همه اینها اگر ما به آمار جهانی نگاه کنیم کاملا تو آمار ملموسه که داره به این موضوع یه توجه جدی میشه. البته خب چالش‌ها و محدودیت‌هایی هم ایجاد شده. برای نمونه وابستگی اقتصادی کشورها به سوخت فسیلی هنوزم یکی از بزرگترین موانع، عدم همکاری جهانی به شکل کامل هم وجود داره. یعنی بعضی از کشورها هنوز کوتاهی میکنن یا منافع کوتاه مدت رو روی اولویت‌های محیط زیستی خودشون ترجیح میدن یا به دلیل اینکه سیستم‌های استبدادی دارن خیلی به برابری اجتماعی، خیلی به دموکراسی و مشارکت اهمیت نمیدن. به تبع اون اینی که می‌بینیم که همکاری هم در زمینه سیاست‌های محیط زیستی و همینطور بوم سیاست ندارن و وضعیت بغرنجشون هم ادامه داره. و یه عامل مهم دیگه ای که هنوزم وجود داره و به عنوان چالش و محدودیت میشه بهش اشاره کرد، نابرابری اجتماعیه. یعنی توسعه پایدار که باید همه اقشار جامعه رو در نظر بگیره و کمک کنه به بوم سیاست، این اتفاق نیفتاده و همین باعث نارضایتی و مقاومت شده. اگه بخوایم یک جنبندی در مورد همه اون چیزایی که گفتیم داشته باشیم، باید بگیم که بوم سیاست امروز دیگه یه ایده تئوریک نیست، بلکه یه جریان عملیه، جریان جهانیه و یه جریان همه جانبه است. یعنی از سیاست و اقتصاد گرفته تا اخلاق و عدالت اجتماعی رو در بر گرفته. از نظر منتقدان هنوز یه محدودیت‌های جدی داره، یعنی یه مسیر پرچالشی رو تو افق خودش داره. با این حال طرفداراش معتقدن که ما بجز این راه دیگه‌ای برای نجات بشر و نجات کره زمین نداریم. چیزی که بوم سیاست به ما یاد میده اینه که هیچ تصمیمی صرفاً سیاسی یا صرفاً اقتصادی نیست و هر تصمیم انسانی که میگیریم اثرات کاملا ملموس زیست محیطی داره و هر اثر زیست محیطی هم پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی داره. در طول این اپیزود ما از یونان و فلسفه باستان و افلاطون و ارسطو و تائوئیسم و آیین‌های شرقی گفتیم، از انقلاب صنعتی و رنسانس تا فجایع محیط زیستی و جنبش‌های اجتماعی قرن 20 گفتیم، با نظریه پردازایی مثل موری بوکچین و هانس یوناس آشنا شدیم و فهمیدیم که بوم سیاست فقط یه دغدغه محیط زیستی نیست، بلکه ترکیبی از سیاست، عدالت اجتماعی، اخلاق و آینده نگری. الان هم میتونیم بگیم که بوم سیاست یه چارچوب همه جانبه است. چیزی هم که به ما یادآوری میکنه اینه که هیچ انسانی بی اثر روی محیط زیستش نیست، هیچ حفاظت محیط زیستی بدون عدالت اجتماعی پایدار نیست، نسل‌های آینده هم ذی‌نفعن، اونها هم حق دارن و ما نسبت به اونها مسئولیت داریم و نهایتاً اینکه سیاست و اقتصاد باید با اخلاق و علم پیوند بخوره تا راه حل‌های واقعی شکل بگیره. به زبان ساده اگه بخوام بگم، بوم سیاست به ما میگه که زمین و انسان از هم دیگه قابل تفکیک نیستن و هر گونه توسعه هم باید در هماهنگی با این حقیقت باشه. در ادامه اپیزود توضیح دادم که دستاوردها و محدودیت‌های بوم سیاست کم نبوده تو ایجاد جنبش‌های جهانی، قانون‌گذاری محیط زیستی، احزاب سبز و پارلمان‌ها، رشد آگاهی عمومی و فرهنگ مصرف مسئولانه. در این حال هم محدودیت‌هایی بوده که روند تکاملی این نگاه رو تا حدی میشه گفت دچار کندی کرده، مثل وابستگی به سوخت‌های فسیلی، منافع کوتاه مدت، نابرابری اجتماعی و عدم همکاری جهانی کامل. با وجود همه این محدودیت‌ها، این واقعیت وجود داره که بوم سیاست یه چشم‌انداز امیدوارکننده رو برای آینده داره به ما نشون میده، برای اینکه مسیرش با علم، اخلاق و عدالت اجتماعی گره خورده. بوم سیاست به ما داره یادآوری میکنه که تصمیمات امروز ما زندگی فردای ما رو شکل میده. یعنی هر اقدام کوچک یا هر اقدام بزرگ ما، از سبک زندگی تا سیاست و اقتصاد، بخشی از این کل واحده و اگه امروز مسئولیت پذیری بیشتری در قبال طبیعت و جامعه داشته باشیم، فردا زمین جای بهتری برای زندگی ما و بچه های ما خواهد بود. به پایان یکی دیگه از اپیزودهای پادکست سهند ایران مهر رسیدم. خیلی ممنونم از شما که منو تو این اپیزود هم یاری و همراهی کردید و همینطور تشکر میکنم از دوست عزیزم صادق شایگان که زحمت تدوین و ضبط این اپیزود رو کشید. تا اپیزود بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.